شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیستای ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان. مثل همیشه
درود بر شما. جناب پارسابناب، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید و بپردازیم به مسائل و اخبار و وقایع روز ایران و جهان.
بله، من خیلی علاقه داشتم که با اجازه شما و شنوندگان عزیز یادی بکنم از سرتیپ محمود افشارتوس،
بله،
رئیس شهربانی تهران در زمان زمانداری دولت ملی مصدق و 16 اردیبهشت سال 1332، این سالگرد قتل سرتیپ محمود افشارتوس که رئیس شهربانی تهران اون زمان بود و یکی از طرفداران بسیار نزدیک دولت ملی بود، که طرفداران دکتر مظفر بقائی، فضل الله زاهدی و آیت الله کاشانی که اون زمان مثلث اپوزیسیون علیه دولت ملی رو برپا کرده بودن و با کمک آمریکا و حتی انگلستان، ولی عمدتا آمریکا، برنامه می‌چیدن برای کودتا علیه دولت ملی مصدق و اولین قدمی هم که برداشتن در واقع کوشیدن که محمود افشارتوس رو به طرف خودشون بکشن که رئیس شهربانی اون زمان تهران بود و خیلی موقعیت و مقام مهمی داشته، و وقتی که موفق نشدن ایشون رو در 16 اردیبهشت سال 1332 رو بودن و به قتلش رساندن بعد از شکنجه در خانه حسین خطیبی که گویا از نزدیکان دکتر مظفر بقائی بوده و شخصی هم که در واقع با اینها از نزدیک همکاری میکرده پسر آیت الله کاشانی بوده. من در کتاب تاریخ احزاب و سازمان‌های سیاسی به این مسئله به طور مفصل اشاره کردم و با اجازه شما دو پاراگرافشو من از همون کتاب علاقه دارم که بخونم و موقعیت و مقام سرتیپ محمود افشارتوس رو در این سالگرد قتلش که در سال 1332 اتفاق افتاده بیان کرده باشم.
لطف کنید و قبلی هم مشروطتر بفرمایید.
بله بله حتما،
بله بفرمایید. خوشم
علی رغم نفوذی که اون زمان آمریکا و انگلستان در ارتش ایران داشتن، حتی در زمان خود دکتر محمد مصدق بخش بزرگی از ارتشیان ایران و بخش پلیس ایران طرفداران آمریکا و انگلستان بودن، ولی یه بخش کوچیکی هم از افسرانی بودن که اینا خودشونو ملی محسوب می داشتن و طرفدار دولت ملی بودن و با آمریکا و انگلستان نبودن، از طرف دیگه با سازمان انقلابی که متعلق به حزب توده ایران بود با اونا هم نبودن. اینا یک سازمان بسیار کوچکی به وجود آورده بودن به اسم افسران ناسیونالیست مخفی ایران که اون زمان هیچ کس از وجود این سازمان اطلاعی نداشت، ولی بعدها همین طرفداران همین سازمان یکی بعد از دیگری در خاطراتشون راجع به این سازمان نوشتن. در هر حال آقای افشارتوس یا سرتیپ محمود افشارتوس یکی از این افراد بود که در اون سازمان بود و در واقع اون سازمان رسمن اسمش سازمان افسران ناسیونالیست بود که در هم انجام وظیفه می کردن و هم در اون سازمان فعالیت داشتن و هدفشون حمایت و پشتیبانی و حفاظت از دولت ملی مصدق بود. و سرتیپ محمود افشارتوس مقام بزرگی در این انجمن داشت یا در این سازمان. ایشون رئیس شهربانی تهران بود اون زمان. در اوایل اردیبهشت سال 1332 بعد از اینکه دولت آمریکا به این نتیجه رسید که باید دولت ملی مصدق را از طریق یک کودتای نظامی سرنگون سازد، طرفداران شاه و آمریکا افشارتوس را در اول اردیبهشت سال 1332 ربودند و در خانه حسین خطیبی، یکی از خیشان دکتر بقایی که اون زمان نماینده کرمان در مجلس 17 بود و رهبر حزب زحمتکشان ایران بود، یعنی آقای حسین خطیبی یکی از خیشان دکتر بقایی بود. دکتر بقایی هم اون زمان در اتحاد مثلثی با کاشانی، آیت الله کاشانی و حسین مکی همکاری میکرد در مجلس علیه دولت ملی مصدق. اینا بعد از اینکه افشارتوس رو بودن در اول اردیبهشت، نزدیک به دو هفته ایشون رو زیر شکنجه قرار دادن و چون ایشون به هیچ وقت حاضر به همکاری با ربایندگان نشد و به دولت مصدق وفادار موند، ربایندگان که شامل فضل الله ذاتی و زاهدی و همکارانشون بودن، من جمله یکی از پسران آیت الله کاشانی بودن، اینا تصمیم میگیرن که افشارتوس رو در واقع بکشن. این خیلی مهمه به خاطر اینکه بعد از اون که در تهران واقعا قدرت نظامی هم در سطح ارتشی و هم در سطح شهربانی میفته دست اونایی که یا طرفدار انگلستان بودن و یا طرفدار مخصوصا آمریکا بودن و اینها شرایط رو آماده میکنن که بعد از چند ماه در 28 مرداد همان سال، یعنی سال 1332، موفق میشن در ایران کودتای 28 مرداد رو پیاده بکنن. خواستن به خاطر فرارسیدن 16 اردیبهشت امسال از این فرد بزرگ میانپرست یادی بکنن چگونه حاضرن حتی شکنجه ببینن، تحمل بکنن و به آرمانهای خودشون وفادار بمونند، بدون در نظر گرفتن اینکه از چه پیشینه ایدئولوژیکی و مسلکی و مذهبی و قومی میآیند. و آقای سرتیپ محمود افشارتوس یکی از اون نوع افسران شرافتمندی بود که تا آخر به آرمانهای ملی دولت مصدق اون زمان وفادار ماند و من خواستم که مثل همیشه یادی از ایشون بکنم.
درود بر شما باد، نامشان جاوید و راهشان پردوام باد.
و اما راجع به، اگر بخوایم راجع به اخبار ایران و آمریکا اشاره‌ای داشته باشیم، علاوه داشتم که در دو بخش اینو ببریم جلوی بخش گزارشاتی است که بعضی از گزارشگران بیطرف، گزارشگرانی که ضرورتا تحت تاثیر کاخ سفید نیستند و راجع به سیاست خارجی آمریکا گزارشات مفصلی می‌نویسند در روزنامه‌های مختلف و بعضی وقت اگر شانس رو داشته باشن فرصتی داده بشه به اینا در تلویزیون ها و رادیو ها هم صحبت می کنن راجع به حرکتی که آمریکا اخیراً در واقع حرکت کرده در جهت یک نوع آمادگی برای حمله نظامی یا یک حمله حتی زمینی یا ارتشی یا بحری و بری
همه جانبه
علیه ایران انجام بده. آقای اندرو کاکبرن یکی از این گزارشگرانی است که سالها سال راجع به سیاست خارجی آمریکا گزارش میده در نشریات مختلف. ایشون اخیراً در یک مقاله‌ای در نشریه کانترپانچ که مال چپ‌های آمریکاست یک گزارش مفصلی راجع به فعالیت‌های اخیر دولت جورج بوش در رابطه با ایران داده که من خلاصه‌اش رو میخوام با شنوندگان عزیز اینجا سهیم باشم. آقای کاکبرن میگه که دولت جورج بوش به همان شرایطی که تحت اون شرایطی که سه سال قبل چهار سال قبل در برنامه ریخته بود که قبل از این که دوره ریاست جمهوریش تمام بشه حتما به سراغ ایران میره، یعنی حمله نظامی میکنه به ایران، آقای کاکبرن می‌نویسه که در همین چند هفته گذشته این دوباره دولت جورج بوش به این برنامه روی آورده که قبل از این که دوره ریاست جمهوریش که در آخر این سال یعنی سال 2008 به پایان میرسه حتما یه حرکتی نظامی در ضد ایران انجام بده. آقای کاکبرن ایشون میگه که این دفعه برنامه جورج بوش خیلی خیلی مفصل تر و منسجم تر از گذشته است، یعنی ایشون برنامه ریخته و از کنگره آمریکا اون هزینه‌ای که میخواد بگیره، پولی که میخواد بگیره، هزینه این جریان بکنه خیلی خیلی بالاتر از هزینه هایی که قبلا از کنگره آمریکا خواسته، که یعنی در واقع پولو بگیره، حمایت این اجازه مالی رو از کنگره آمریکا بگیره که علیه این برنامه پیاده بکنه، که خود کاکبرن میگه که 300 میلیون دلار فقط از کنگره پول گرفته که هر دو حزب، یعنی حزب دموکرات آمریکا و حزب جمهوری‌ها، این قیمت و این مقدار پول رو تایید کردن، یعنی قبول کردن که به دولت جورج بوش بدن، به کابینه جورج بوش، و جورج بوش هم این پول رو مصرف بکنه برای فقط تحقیقات این که چگونه برنامه حمله به ایران رو ببرن به جلو. حتی در مورد یعنی این برنامه حمله به ایران در بر میگیره تمام کشورهای همسایه ایران هم در بر میگیره، افغانستان، لبنان و فلسطین، عراق و حتی ترکیه. میگه که در این برنامه اخیری که جورج بوش در واقع به صورت یک نوع دکترین یا یک نوع در واقع اساسنامه نظامنامه تهیه کرده، ترور و حتی از ترور و قتل رهبران این کشورها من جمله کشور ایران هم صحبت کرده، و در کنار این حمایت نظامی از مخالفین رژیم رو در همین هفته های گذشته بیشتر کردن. از یک طرف آقای کاکبرن گزارش میده که اینها به سازمان مجاهدین خلق کمک نظامی میکنن، از طرف دیگه یک کمک نظامی بزرگی مالی هم میکنن به جندالله سیستان.
بله.
در این حال بغیر از این حمایت از این دو گروه سیاسی بعضی از سازمان های کرد ایرانی هم از این حمایت مالی برخوردار خواهند شد و بعضی از سازمان های عربی ایرانی هم از این کمک های مالی در واقع بهره‌مند خواهند شد. اسمی نمیبره از سازمان های کرد ایرانی، ولی من فقط میخوام اشاره بکنم که در دو هفته گذشته در حزب کردستان، در حزب دموکرات کردستان ایران یک انشعابی اتفاق افتاده که من از تند و چون این انشعاب زیاد اطلاعی ندارم، ولی به دقت اینو میدونم که این سازمان در این دو ماه گذشته با یک انشعاب روبرو شده. یه بخشی از این حزب، یعنی حزب دموکرات کردستان ایران که از حزب دموکرات کردستان ایران انشعاب کردن، حزب خودشون رو به اسم حزب کردستان، حزب دموکرات کردستان اعلام کردن، کلمه ایران رو انداختن. من با نماینده این حزب در شهر واشنگتن یک صحبت خیلی خیلی کوتاهی داشتم تو تلفن و میخواستم خودمون معرفی کردم که من بسیار مورخم، دانشجوی تاریخم، علاقه دارم راجع به سازمان های سیاسی اطلاعات بیشتری داشته باشم، سازمان های سیاسی ایران، و چون اینو شنیدم این انشعاب رو، علاقه داشتم ببینم که چرا اینها این انشعاب رو به وجود آوردن. متوجه شدم که بله، عمدتا مسئله متوجه نظرگاه این سازمان نسبت به آمریکاست و اینکه خب مثل احزاب کرد درون عراق اینها میخوان بگن که ما حزب دموکرات کردستان هستیم، نه حزب دموکرات کردستان ایران. و این چیز جدیدیه که با اینکه آقای کاکبن فقط اسم از سازمان‌های کرد ایرانی اسم برده، ولی فکر کردم که این اشاره در مقاله ایشون رابطه ای داشته باشه با این انشعابی که اخیراً در این دو ماه گذشته، شاید کمتر از دو ماه گذشته، اتفاق افتاده. حتی در هفته گذشته در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، حزب دموکرات کردستان یک کنفرانسی گذاشته بودن که آقای خالد عزیز که نماینده این حزب بود و عضو کمیته اجرایی این حزب جدیده، یا این حزبی که به اسم منشعب کرده، البته اینا میگن ما جدید نیستیم، قدیمی هستیم، ولی حزب دموکرات کردستان هستیم، نه حزب دموکرات کردستان ایران. اینا در یک برنامه از شهر واشنگتن داشتن که یک کنفرانس دو روزه بوده و هم در واقع نقشه کردستان رو روی دیواره داشتن و هم یه پرچمی از پرچم کردستان. اینی که گزارش کاکبرن که میگه که آمریکا کمک مالی به از یه طرف به جندلای سیستم میکنه، از طرف دیگه به سازمان مجاهدین خلق میکنه، به این سازمان ها هم کمک میکنه و اشاره میکرده، گفتی بعضی از سازمان های کرد ایرانی و بعضی از سازمان های عرب داخل پارانتز اهواز ایرانی، بله، اینا را هم دولت آمریکا از اینها پشتیبانی میکنه. در این حال آمریکا برای حمله به ایران در واقع در تمام دور بر ایران، حوالی ایران هم، به برنامه های جدیدی دست زده، برنامه های جدید رو میخواد پیاده بکنه. مثلا در داخل لبنان کوشش میکنه که از طریق دولت لبنان، دولت فؤاد سنیورا، حزب الله لبنان رو به چالش بطلبه. و همین دو روز گذشته در واقع برای اولین بار یک قدمی برداشتن، دولت سنیورا فرمانده کل این یک ارتشی که در واقع مدیر اصلی انتظاماتی فرودگاه بین المللی بیروت بوده، ایشون به خاطر اینکه سمپات حزب الله بوده، دیروز از در واقع مزبور کردن، در واقع اخراجش کردن، ولی تحت نام اصلا استعفا دادن. این علائمی نشون میده که دولت آمریکا نه تنها میخواد اون برنامه حمله به ایران رو در حال حاضر تنظیم میکنه ببره جلو، بلکه در کنار این در کشورهای حول ایران، در کشورهای مجاور ایران رو هم فعالیت های دست داده. و آقای کاکبرن از 300 میلیون دلار گزارش میده که فقط خرج اینی که راه و روش رو جستجو بکنن که چگونه این مسئله حمله به ایران رو ببرن جلو، یعنی خرجان زیادی، هزینه های زیادی این جنگ خواهد داشت یا این حمله، حتی یک حمله هوایی هم باشه بازم خواهد داشت که بیشتر از 300 میلیون دلار خواهد بود. و در همین رابطه آقای کاکبرن میگه که شخصی که کاملا در صحنه حضور داشته و مخالف هر نوع حمله آمریکا به ایران بوده، یک فرمانده نظامی بزرگی بوده که به اسم ویلیام فالن، که ژانویه گذشته معروف شد. ایشون به خاطر اینکه علنا اومد در ملأ عام اعلام کرد که مخالف حمله نظامی آمریکا به ایرانه، و در حادثه درگیری کشتی های ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس که فرمانده آمریکایی میخواست متوسل به استفاده از سلاح‌های جنگی بشه و بره پای جنگ، ویلیام فالن که اون زمان فرمانده کل اون بخش از خاورمیانه بود در رابطه با ارتش آمریکا، ایشون شدیداً با این حمله نظامی که کشتی های آمریکایی به کشتی های ایرانی حمله بکنن کاملا مخالفت میکنه. ولی میدونیم که بلافاصله بعد از یک ماه، این در ژانویه همین امسال اتفاق میفته، یعنی در سال 2008، و بعد از یک ماه و نیم در ماه مارس ایشون از کار برکنار میشه که استعفا میده، ولی کاملا معلوم بود که ایشون رو اخراج میکنن از کار. و آقای دیوید پتریاس رو که یکی از نزدیکان در واقع وفادار رئیس جمهور آمریکا است، دیوید پتریاس، اینو میارن و به جای ویلیام فالن که فرمانده کل نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس بشه، که هنوز رسما این اتفاق نیفتاده، یعنی ایشون مورد تایید کنگره قرار گرفته ولی هنوز به اون مسند، یعنی مقامی که داره، اون مقام رو آغاز نکرده. این مقام رو در ماه ژوئن آغاز خواهد کرد. تمام این علائم، آقای اندرو کاکبرن میگه که تمام این علائم نشون میده که آمریکا، دولت جورج بوش، برنامه داره که به ایران یک حمله نظامی، چه هوایی چه زمینی، به مورد اجرا بگذاره. و این امکانش هست که تا ماه نوامبر سال 2008 یا حتی قبل از جامعه سال 2009 که اون زمان دیگه رئیس جمهوری دست به دست میشه، آقای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا، این برنامه رو در مورد ایران پیاده بکنه.